بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد کنفرانس خبری خود را در سازمان ملل لغو کرد. ایران میگوید راه اندازی تاسیسات هسته‌ای دومش مخفیانه نبوده است. آمریکا، فرانسه و بریتانیا از جمهوری اسلامی خواستند فوراً به بازرسان آژانس اجازه دهد تاسیسات هسته‌ای جدید ایران را بازرسی کنند. ساعت 19 عصر شما بخیر. امروز جمعه 3 مهر ماه 1388 خورشیدی برابر با 25 ماه سپتامبر سال 2009 میلادی است. در این روز پرخبر میهمان مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و من الهه روانشاد در کنار رضا آژیری و جمعی دیگر از همکارانم میزبانان شما در این مجله یک ساعته. نخست به رسم معمول خبرها را میشنویم از رضا آژیری.
با سلام. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران کنفرانس خبری خود را در مقر سازمان ملل در نیویورک که قرار بود امروز انجام شود لغو کرد. دلیلی برای لغو این کنفرانس خبری ارائه نشده است. محمود احمدی نژاد در چند سال گذشته هر بار که در اجلاس مجمع عمومی شرکت کرده، کنفرانس خبری نیز برگزار می‌کرده است. لغو کنفرانس خبری امروز همزمان بود با انتشار گزارش‌های مربوط به وجود تأسیسات غنی‌سازی اعلام نشده در ایران. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید راه اندازی دومین تأسیسات هسته‌ای غنی‌سازی اورانیوم جمهوری اسلامی پنهانی نبوده است. او افزود اگر این موضوع پنهانی بود ایران آن را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع نمی‌داد. علی اکبر صالحی همچنین گفت زمانی که وی به ریاست سازمان انرژی اتمی ایران رسید اعلام کرد که خود را به گسترش همکاری ایران با آژانس متحد می‌داند و در همین چارچوب راه اندازی این تأسیسات را به آژانس اطلاع داد. ایران میگوید موظف از 180 روز پیش از تزریق مواد رادیواکتیو به دستگاه‌ها این موضوع را به آژانس خبر دهد و وظیفه ندارد پیش از آن در مورد ساختن تأسیسات اطلاع رسانی کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه و گوردن براون نخست وزیر بریتانیا در کنفرانس مشترکی جمهوری اسلامی را به ساختن مخفیانه دومین تأسیسات هسته‌ای و نقض مقررات بین المللی متهم کردند. این سه رهبر پیش از آغاز نشست سران گروه 20 در پیتسبورگ آمریکا از ایران خواستند تا فوراً به بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه دهد از تأسیسات بازرسی کنند. باراک اوباما در سخنان خود گفت ایران در چند سال گذشته به طور پنهانی سرگرم ساختن این تأسیسات بوده است و جمهوری اسلامی باید مقررات پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را رعایت کند. آقای اوباما افزود وجود این تأسیسات تأکیدی است بر اینکه ایران مایل به عمل به تعهدات خود در چارچوب قطعنامه‌های سازمان ملل و الزامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیست. باراک اوباما گفت اقدامات جمهوری اسلامی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را صریحاً به چالش می‌کشد و موقع آن رسیده که تهران فوراً برای بازسازی اعتماد بین‌المللی اقدام کند. نخست وزیر بریتانیا نیز گفت کشف وجود دومین تأسیسات هسته‌ای پنهانی ایران سبب خشم و شوک جامعه جهانی شده است. نیکولا سارکوزی هم به ایران هشدار داد که اگر تا اول اکتبر 9 مهر ماه به طور جدی برای حل مسئله هسته‌ای ایران واکنش نشان ندهد با تحریم‌های شدیدتری مواجه خواهد شد. و اعضای کمپین مبارزه با جنایت علیه بشریت در ایران در بیانیه‌ای اعلام کردند که در اعتراض به جنایت، شکنجه، تجاوز و اعترافگیری در زندان‌های ایران روز شنبه تجمعی در نیویورک برگزار می‌کنند.
با سپاس از رضا آژیری که تازه‌ترین خبرها را به آگاهیمان رساند. و اما چه ها برایتان در این مجله شامگاهی گردآوری کرده‌ایم؟ خبر راه اندازی دومین مرکز غنی‌سازی اورانیوم در ایران. تهدید آمریکا، فرانسه و بریتانیا به تشدید تحریم‌ها و خواست آنها از جمهوری اسلامی برای فاش ساختن اهداف هسته‌ایشان. نظر یک استاد روابط استراتژیک را جویا شده‌ایم. محمود احمدی نژاد در مصاحبه با رادیوی سراسری آمریکا شکنجه شدن بازداشت شدگان و تجاوز به برخی از آنان را در زندان‌ها تکذیب کرد. با سردبیر وبسایت نوروز گفتگو کردیم. بخش عظیمی از تالاب گندمان در آتش سوخت. از یک پژوهشگر محیط زیست بشنویم. فیلم روزهای سبز در جشنواره بین المللی سان سباستیان و حضور داوران فستیوال با شالهای سبز و جنگل فرهنگی هفته. بمانید و بشنوید. خبرگزاری ایسنا از قول آنچه که یک منبع مطلع نامید خبر راه اندازی دومین مرکز غنی‌سازی ایران را تایید کرده است. اعلام خبر راه اندازی این نیروگاه جدید خشم کشورهای اروپایی را برانگیخته است. سران کشورهای فرانسه، بریتانیا و آلمان نسبت به این خبر واکنش نشان دادند. روز پنجشنبه نیز شورای ملی مقاومت، شاخه سیاسی سازمان مجاهدین خلق، خبر داده بود که شبکه‌های اطلاعاتی آن سازمان دو سایت دیگر را نیز در نزدیکی تهران شناسایی کردند. امیر زمانی فر از رادیو فردا.
خبرگزاری ایسنا روز جمعه از قول آنچه که یک منبع مطلع نامید خبر راه اندازی دومین مرکز غنی‌سازی اورانیوم ایران را منتشر کرد. این منبع ایرانی که نامش برده نشده در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد که اخبار برخی از خبرگزاری‌های خارجی مبنی بر اینکه ایران دومین مرکز غنی‌سازی‌اش را راه اندازی کرده صحت دارد و ایران این مطلب را به آژانس اطلاع داده است. مارک ویدیریکر، سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در بیانیه‌ای که نسخه از آن برای رادیو فردا ارسال شده می‌گوید که ایران خبر وجود این نیروگاه را در روز 21 سپتامبر به آژانس اعلام کرده است. در نامه ایران به آژانس آمده است که غنی‌سازی در این نیروگاه تازه تا حد 5% خواهد بود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید که آنگونه که از نامه ایران پیداست، هیچ ماده هسته‌ای در این تأسیسات وجود ندارد. پیشتر خبرگزاری‌های خارجی گزارش داده بودند که ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است سوای تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در نطنز، نیروگاه دیگری هم برای همین منظور دارد. تا پیش از این تصور بر این بود که تنها نیروگاه غنی‌سازی ایران در نطنز است که تحت نظارت روزانه دوربین‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. سعید محمودی، کارشناس حقوق بین‌الملل در سوئد، می‌گوید که در صورت صحت این گفته‌ها تبعات جدی در انتظار ایران خواهد بود.
اولین اثرش این خواهد بود که ایران در واقع مطابق پادمان معاهده منع تکثیر سلاح‌های اتمی موظف، مثل هر کشور دیگری که عضو این معاهده است، موظف است که هر زمانی که برنامه‌ریزی نهایی میخواد بکنه و میخواد شروع بکنه ساختن یک مرکز غنی‌سازی رو، این مسئله رو به آژانس اطلاع بده. ایران وظیفه حقوقی رو نقض کرده و در نتیجه یک دلیل دیگری به آژانس و جامعه بین‌المللی داده که ایران رو مورد انتقاد قرار بدن.
این خبر در حالی منتشر می شود که روز پنجشنبه نیز شورای ملی مقاومت، شاخه سیاسی سازمان مجاهدین خلق، مدعی شد که دو نیروگاه هسته‌ای دیگر را در نزدیکی تهران شناسایی کرده است. افشین علوی، عضو کمیسیون خارجی شورای ملی مقاومت ایران، درباره این دو سایت یا نیروگاه دیگر به رادیو فردا چنین میگوید:
دو مکان مخفی هستش که ما در واقع افشا کردیم. یکی از اونها مرکز تحقیقات و ستاد مرکزی این دو سایت هستش که در واقع در اصطلاح رژیم بهش میگن متفاز، در واقع مرکز تحقیقات فناوری انفجار و ضربه. این دو مرکز مخفی، یکیش در داخل تهران در یک ساختمان 5 طبقه در منطقه تهران پارس واقع شده. سایت دومی که دیروز افشا شد، مرکز ساخت متفاز، یعنی مرکز تحقیقات و فناوری انفجار و ضربه هستش. این سایت برخلاف سایت اول در خارج تهران، در جنوب شرقی، در حاشیه روستخانه جاجرود واقع شده و در مجاورت روستایی به اسم سنجریانه که خودش واقع در یک منطقه نظامی هستش، در امتداد اتوبان بابایی قرار داره و تقریبا در کیلومتر 10 این اتوبان هستش.
سازمان مجاهدین خلق برای نخستین بار 7 سال پیش از برنامه هسته‌ای ایران پرده برداشته بود. انتشار این خبر واکنش سران کشورهای گوناگون را هم به همراه داشته. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، گفته است که آلمان از انتشار این خبر بسیار نگران است. گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا، هم گفت که ایران در برنامه هسته‌ایش جامعه جهانی را فریب داده است. نیکولا سرکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، هم گفته که ایران جامعه جهانی را در راهی خطرناک قرار می‌دهد. سرکوزی همچنین وعده تحریم‌های شدیدتری علیه ایران را داد. ایران تاکنون به دلیل خودداری از توقف غنی‌سازی اورانیوم مشمول 3 تحریم از سوی شورای امنیت سازمان ملل شده است. جامعه جهانی نگران آن است که ایران از فناوری غنی‌سازی اورانیوم برای ساخت موادی استفاده کند که لازمه تولید کلاهک‌های هسته‌ای هستند. ایران تمامی این اتهام‌ها را رد می‌کند و می‌گوید برنامه‌های هسته‌ایش کاربردی صلح‌آمیز دارند و از این فناوری برای تولید انرژی استفاده خواهد شد.
امیر زمانی‌فر گزارش می‌داد. رهبران آمریکا و فرانسه همچنین بریتانیا روز جمعه با اشاره به وجود یک مرکز غنی‌سازی دیگر در ایران و ضمن تهدید تهران به تحریم‌های شدیدتر از جمهوری اسلامی خواستند که اهداف هسته‌ای خود را کاملاً فاش سازد. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در آستانه آغاز اجلاس گروه 20 در پیتسبرگ در آمریکا با اشاره به این تأسیسات غنی‌سازی که جمهوری اسلامی تاکنون آن را از دید بازرسان آژانس انرژی اتمی دور نگه داشته بود گفت ایران قوانین را که تمام کشورها باید تابعشان باشند زیر پا می‌گذارد. خبرگزاری اسوسییتد پرس روز جمعه به نقل از منابعی که نامی از آنها نبرد گزارش داد که ایران به تازگی وجود دومین تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم خود را به اطلاع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسانده است. نیوشا بقراتی از رادیو فردا در این باره نظر هوشنگ حسن یاری استاد روابط استراتژیک در کالج نظامی سلطنتی کانادا را پرسیده است.
ببینید خب این به طور قطع تردیدها را نسبت به کل برنامه هسته‌ای ایران بیشتر میکنه، به خاطر اینکه این تأسیسات جدید که قبلا در مورد اونها گفتگویی نشده بود و آژانس از وجود اون اطلاعی نداشته و مورد بازدید آژانس قرار نگرفته بود، به طور قطع بحث شفافیت ایران رو زیر سوال بیشتری میبره، به خاطر اینکه ایران یکی از نکاتی که بر اون تاکید میکرد این بود که برنامه هسته‌ایش شفاف است. بعد از اینکه این برنامه در اوایل سالهای 2000 میلادی برملا شد، در نتیجه اعلام این تأسیسات مشکل ایران رو چندان خواهد کرد در مذاکرات آینده گروه 5+1 و ایران.
آقای اوباما و سرکوزی و گوردون براون هم هر سه اشاره کردند که در واقع در نشست آیندهشون در اول اکتبر 5+1 در نشست نماینده‌هاشون، نماینده 5+1 با ایران مسئله تحریم‌ها مطرح خواهد شد، احتمالاً تحریم‌های بیشتر. شما چشم انداز این قضیه رو چطور می‌بینید با توجه به موضع اخیر روسیه؟
خب روسیه امروز بین 5 کشور پیوسته، مسئله چین هست که به طور قطع چین هم در نهایت به اونها خواهد پیوست. سوالی که کلیدی خواهد بود این است که رفتار ایران در این مذاکرات چه خواهد بود؟ آیا ایران همچنان به گفته‌های سابق خود در مورد عدم پذیرش تعلیق غنی‌سازی ادامه خواهد داد یا نه؟
به نظر شما ایران چه اقدامی میتونه بکنه در نشست اول اکتبر، یعنی در واقع 5 روز دیگه، تا در واقع شرایط رو برای خودش شاید بخواد آسان‌تر بکنه؟
ببین به اعتقاد من این اعلام این خبر تأسیسات جدید از جانب ایران یک نوع فرار به جلو بوده، به خاطر اینکه قرار بود اوباما این بحث رو مطرح بکنه، بس به اعتبار دیگه از دید آمریکایی‌ها و بعضی کشورهای غربی نادیده نشده بود. در نتیجه سوال جدی خواهد بود خب تا چه حد میتونن به گفته‌های مقامات ایرانی در مذاکرات 5+1 اعتماد کرد و آیا اون چیزی که ایرانی‌ها در اون اجلاس مطرح خواهند کرد کل قضیه است و یا اینکه ایران تأسیسات مخفی دیگری هم دارد. بنابراین به اعتقاد من اون بحث اعتماد که بحث اصلی و اساسی بود از روز اول در مورد پرونده هسته‌ای ایران همچنان به جا خواهد بود.
آقای حسن یاری، شما با این توضیحاتی که دادید چشم انداز برنامه اتمی ایران رو چطور پیش بینی میکنید؟
آژانس بین‌المللی سوالات جدی داشتن و به این سوالات جواب داده نشده. در نتیجه به اعتقاد من تنش‌ها کاهشی پیدا نخواهند کرد و در نتیجه این روند همچنان ادامه داره، مگر اینکه ایران برگرده به پذیرش پروتکل اضافی و اون پروتکل رو به امضای مجلس شورای اسلامی برسونه و در نتیجه امکان تجسس رو از کلیه تأسیسات خود و یا سرزمین ایران به طور کلی دو مرتبه به آژانس بین المللی برگردونه این امکان رو که در اون صورت میتوان انتظار داشت که شروع یک روش شفافتری رو در روابط بین آژانس و ایران. در غیر این صورت به نظر من بحث تحریم ها بسیار جدی‌تر خواهد بود از گذشته و اعلام این تأسیسات جدید برای غنی‌سازی تنها بر فشارها خواهند افزود.
یک قدرت بزرگ People and leaders of Iran
Do they fund or
Alle Menschen in Deutschland
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در مصاحبه با NPR رادیوی سراسری آمریکا اعمال شکنجه علیه بازداشت شدگان ماه‌های اخیر و همچنین تجاوز به شماری از آنان در زندان‌ها را تکذیب کرد. وی گفت اگر نیروهای امنیتی در این خصوص تخلفی انجام داده باشند، دستگاه قضایی با آن طبق قوانین ایران قاطعانه برخورد خواهد کرد. محمود احمدی نژاد همچنین قتل ندا آقا سلطان در جریان تظاهرات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری را یک سناریوی بسیار پیچیده توصیف کرد. او گفت از قوه قضاییه خواسته است قتل ندا آقا سلطان را به گونه ویژه و جدی‌تر دنبال کند. محمود احمدی نژاد با رد انتقادهای محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران از برخورد با معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری افزود این نظر آقای خاتمی است و اگر این گونه بود خود آقای خاتمی هم باید در زندان می بود. حنیف مزروعی روزنامه‌نگار و سردبیر وبسایت نوروز درباره تکذیب برخوردهای صورت گرفته با معترضین به نتایج انتخابات به همکارم بهروز کارونی چنین میگوید.
آقای احمدی نژاد یکی از ویژگی‌های بارزشون اینه که به راحتی هم حقیقت رو برعکس جلو میاد و اگه ما با این نگاه به حالا گفتگوها سخنان و یا هر چیزی که در مورد ایشون منتشر میشه نگاه کنیم یه دیدگاه به نظر من نسبتا جامعه خواهیم. اما به خصوص در مورد حالا این صحبت‌های اخیرشون که گفتن که در زندان‌ها شکنجه صورت نگرفته، زرد و شتمی نبوده، تجاوزی نبوده، خب اینم بعد اگه با همون دیدگاه ما نگاه کنیم کاملا روشنه که ایشون فقط برای اینکه حقیقت رو کتمان کنه این گونه سخن میگه. و خب همه مردم حالا خوشبختانه بعد از انتخابات متوجه اتفاقاتی که در زندان‌ها افتاد، کشته شده‌هایی که در اثر شکنجه جنازه‌هاشون بعداً تعذیب خانواده شد، زرد و شتمی که توی درگیری‌های مختلف خیابونی صورت گرفت هستن. در مورد تجاوزم که خوشبختانه دیگه اونم مثل روز روشن شده وضعیت به چه صورت می‌خواستن که جناب آقای کرویی توی این قضیه هیئتی که مثلا از سایت قوه قضاییه تعیین شده بود دور بزنن و اون نتیجه‌ای که خودشون از اول دنبالش بودن رو بخوان. اما خب با هوشیاری که حالا ایشون داشتن و با اسناد مدارکی که موجوده این کار اونها هم به نتیجه نرسید.
نکته دیگه در صحبت‌های محمود احمدی نژاد بحث وجود آزادی در ایران بود که با رد صحبت‌های آقای خاتمی مبنی بر بازداشت معترضین و اعمال فشار بر بازداشت شدگان جهت اعتراف در زندان‌ها گفتن که اگر آزادی وجود نداشت که خود آقای خاتمی هم باید در زندان می‌بود. راجع به این بخش از صحبت‌های رئیس جمهوری اسلامی ایران چه نظری دارین؟
آقای احمدی نژاد اگر جرأتش رو داشتن که تا حالا حتما آقای خاتمی بازداشت کرده بود حکومت، ولی خب این جرأت هنوز تو حکومت وجود نداره. اما نمی‌دونم چطور میشه که اطمینان کرد شاید حدود 15-16 خبرنگار روزنامه‌نگاری که الان توی زندان‌ها هستن، پیش از شاید 30-40 فعال سیاسی که الان توی زندان‌ها هستن و بیش از 100 روز 90 روز از زندانی شدن اونا می‌گذره.
فکر نمی‌کنید که صحبت‌هایی که محمود احمدی نژاد در مورد آقای خاتمی مطرح کردن به نوعی اشاره به همون درخواستایی هست که از سوی برخی از فرماندهان سپاه یا نمایندگان اصولگرای مجلس مطرح کردن در مورد لزوم بازداشت آقایان خاتمی، موسوی و کروبی؟
این حالا آقای احمدی نژاد گونه‌ای بسیار شدیدی وابسته هستش به یک جریانی که این صحبت‌ها رو بیان می‌کنه. آقا خودش هم یکی از افراد سرشناس همین جریان تندرو محافظه‌کار توی ایران است و این صحبت‌ها رو این جریان تندرو محافظه‌کار از روزهای بعد از انتخابات زمزمه‌اش شروع کرد و بعد هم شروع کرد به علنی کردنش که آقا این آقایون دستگیر کنید و سران فتنه اینا است. من به نظرم میرسه که شاید تنها دلیلی که مانع این شده که این آقایون در دست به چنین اعمال خودکشی کننده ای بزنن اینه که واقعا میدونن که سمت سوی جامعه به چه سمتی است، واقعا میدونن که محبوبیت آقایان کروبی و موسوی و خاتمی در جامعه به چه حدیه و ممکنه که چه عواقبی رو به گنبال داشته باشه. چون در حال آقای احمدی نژاد ما یک رئیس جمهور نامشروع میدونیم که بر اساس یک کودتای انتخاباتی به ریاست جمهوری رسیده، نه بر اساس یک روال عادی انتخابات. و خب همچین رئیس جمهور قطعا اکثریت مردم هم مهمان پشتوانه خودش نداره و اگر ایشون ذره‌ای و حتی کوچکترین تردیدی نداشت که اکثریت مردم با پشتوانش هستن، لحظه‌ای بر بازداشت این آقایی درنگ نمی‌کرد.
حنیف مزروعی سردبیر وبسایت نوروز در گفتگو با بهروز کارونی بود و بشنویم پیام‌های شما شنوندگان گرامی رادیو فردا را.
امیدوارم که سران سایر کشورها احمدی نژاد را جدایی از مردم ایران بدانند. بعد این که سالن سازمان ملل تقریبا خالی بود ما هم خوشحالیم. شایان هستم از بزنان.
برای خودم و جامعه هم متاسفم که رئیس جمهوری به نام آقای احمدی نژاد داریم. واقعا متاسفم.
دولت آقای احمدی نژاد خیلی دولت خوب مردمی است. مردم دولت را دوست دارن. اینقدر شعارهای علکی و بیهوده توسط رادیوهای بیگانه و کشورهای بیگانه سرزنش نمیشه.
این خیلی اتفاق جالبیه تو ایران. وقتی به سمت آقای بوش کفش پرت شد اینا خوشحالی کردن، جشن گرفتن که بوش تحقیر شده، نگفتن کسی که این کارو کرده حقیر بوده. وقتی ایشون میره برای صندلی خالی صحبت میکنه نشونه حقارت اون خارجی هاست که این کار را کردن و نشونه بد بودن همه هست، ولی افتخار برای آقای احمدی نژاد. واقعا کشور ابام و دو هوا فقط ایرانه.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
فیلم مستند داستانی روزهای سبز ساخته حنا مخملباف، دختر 20 ساله محسن مخملباف، فیلمساز جنجالی سینما ایران، دیروز در 57مین فستیوال بین‌المللی فیلم سان سباستیان در اسپانیا به نمایش درآمد. همزمان هیئت داوران فستیوال شامل سینماگران مطرح از گوشه و کنار جهان با آویختن شال‌های سبز برگردن در مقابل ده‌ها خبرنگار به جنبش سبز ایران پیوستند. مانیا منصور.
فیلم روزهای سبز آخرین ساخته حنا مخملباف در روز 24 سپتامبر دوم مهر ماه در بخش خارج از مسابقه فستیوال سان سباستیان به نمایش درآمد. این فیلم داستانی مستند به روزهای قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم در ایران و اعتراضات مردمی که به جنبش سبز شهرت یافته می‌پردازد. بعد از نمایش فیلم حنا مخملباف به روی صحنه رفت و به عنوان قطره‌ای از دریای مردم ایران آنطور که خودش اظهار داشت گفت: مردم ایران امروز به دنبال آزادی هستند و به خاطر داشتن این آزادی به قول خانم مخملباف کشته شدند و در زندان‌ها مورد تجاوز و شکنجه قرار گرفتند.
از مردم دنیا بخوام که دست به دست 70 میلیون مردم ایران بدن و نذارن فرانکو ایران، هیتلر روسیه ایران، علی‌قاعده ایران، دیکتاتور ایران احمدی نژاد بمب از بمب بسازه. ما
روزهای گذشته هیئت داوران فستیوال سان سباستیان از جمله لوراند کاننت کارگردان مشهور فرانسوی و رئیس هیئت داوران فستیوال سان سباستیان، دو بازیگر معروف اسپانیایی و پرتغالی و سمیرا مخملباف فیلمساز ایرانی و دختر دیگر محسن مخملباف به همراه تعدادی دیگر از اهالی سینما در حالی که شالهای سبزی برگردن انداخته بودند در مقابل ده‌ها خبرنگار و عکاس بین‌المللی پارچه سبزی را در دستان خود نگه داشتند که روی آن این عبارت به چشم می‌خورد: ما بمب اتمی نمی‌خواهیم، ما صلح و دموکراسی می‌خواهیم. در میان این جمع بهمن قبادی فیلمساز مطرح ایرانی نیز حضور داشت. آخرین ساخته او به نام کسی از گربه‌های ایرانی خبر نداره در بخش خارج از مسابقه فستیوال سان سباستیان به نمایش درآمده است.
اون فیلم قرار نیست یکی دو تا صحنه توش داره بچه کوچیک نباید ببینه.
همین داری مسخره میکنه منو.
من غلط کردم.
1800 تا فیلم
آقا شخصی. الان شما خودت نگاه کن سیدیه که
بزنم دروغ
بخورم دروغ بگم.
حنا مخملباف متولد سال 1367 در تهران است. او تاکنون سه مستند، یک فیلم کوتاه و یک فیلم بلند سینمایی به نام بودا از شرم فرو ریخت ساخته است. ساخته بلند او تاکنون جوایز متعددی را از جشنواره‌های بین‌المللی از جمله خرس کریستال فستیوال برلین نصیب خانم مخملباف کرده است.
چی میگی تو؟
من دفعه خدا باشت مدام فکر یادگیم
برو بچه میگی مکتبی پسرا است، مکتبی دختران است، بازی مکتب جای درس است.
فستیوال فیلم سان سباستیان که معتبرترین فستیوال فیلم‌های اسپانیایی زبان است، از 18 سپتامبر 27 شهریور ماه آغاز شده و تا فردا 26 سپتامبر 4 مهر ماه ادامه خواهد یافت. در بخش مسابقه این فستیوال یک فیلم ایرانی به نام کشتزارهای سفید ساخته محمد رسولوف حضور دارد و در کنار فیلمسازان مطرح جهان چون آتام اگویان، فرانسوا اوزون، لوچان و رودریگو گارسیا برای ربودن صدف طلایی به رقابت خواهد پرداخت.
فیلم روزهای سبز ساخته حنا مخملباف در جشنواره فیلم سان سباستیان، جشنواره‌ای با داوران شال سبز برگردن آویخته. و اما آتشی که روز شنبه در تالاب گندمان شروع شد، به رغم خبرهای حاکی از اطفاء آن در روزهای گذشته گفته می شود که بالاخره دیشب اطفاء شد، اما به چه قیمتی؟ محمد درویش پژوهشگر محیط زیست ساعتی پیش در گفتگویی که با او داشتم به پرسش‌های رادیو فردا پیرامون این حریق پاسخ داد.
تا پایان وقت پنجشنبه دیروز هنوز آتش ادامه داشته. یه دلیلش هم اینه که به هر حال به دلیل عمق حموسی که اونجا وجود داره و بقایای گیاهی به نظر میرسه در ظاهر که آتش خاموش شده، ولی آتش به اعماق نفوذ کرده و بعد از اینکه یه اندک نسیمی میاد دوباره اون خاکسترها گور میگیرن و آتش ادامه پیدا میکنه و حتی بیم اون میره. مردم محلی نگران اون هستن که برخی از روستاهای اطراف تالاب هم حالا آسیب ببینن از گسترش آتش.
گفته میشه که این تالاب یک منطقه شکار بسیار قدیمی و باستانیه.
بله بله، یکی از دیرینه ترین مناطق استان چهارمحال بختیاریه که در بین تالاب بین‌المللی چغاخور و شهرستان بروجن قرار گرفته. به دلیل غلظت گونه‌های گیاهی و جانوری که اونجا وجود دارن همواره مورد توجه بوده.
علت آتش‌سوزی تاکنون روشن شده آقای مهندس درویش؟
روشن نشده، ولی حدسایی که میزنن نشون دهنده اینه که ریشه انسانی داشته این آتش سوزی. خب اونجا شکار اتفاق میفته، معمولا هم شکارا غیر مجاز، شکارچی ها میان آتشی روشن میکنن و چون منطقه علفهای بلند خشکی داشته و یه طوفان باد خیلی خیلی شدیدی روز شنبه هفته گذشته اونجا رخ داده، این احتمال زیاده که این آتشی که روشن کردن نتونستن کنترل کنن و بعد ابعادش گسترده شده. متاسفانه چون شنبه یعنی روز بعدش که یک شنبه میشه عید فطر میشه، همه جا هم تعطیل بوده، مسئولین محلی عملا روز دوشنبه وارد عرصه شدن برای خاموش کردن و جلوگیری از گسترشش. روشی هم که برای خاموش کردن آتش استفاده کردن روش بسیار بدویه، یعنی با یه سری تانکر رو آب می‌کردن، می‌بستن به تراکتور می‌بردن تو منطقه. عملا حقیقتاً نمی‌تونستش روش موثری باشه، اونم توی عرصه چند صد هکتاری. به همین دلیل هم هستش که آتش خیلی گسترش پیدا کرده.
شما می‌فرمایید چند صد هکتار؟
بله.
اما در خبرها آمده بود که فقط 65 هکتار از این تالاب خشک شده در آتش سوخته. حالا چه مساحتی از این تالاب نابود شده؟
حداقل 300 هکتار نابود شده. خود مدیر کل محیط زیست استان اعلام کرده که 10 تا 15 هکتار. خیلی عجیبه این اظهار نظرش با توجه به اینکه تا پریروز حدود 100 هکتار سوخته بود.
خشک بودن این تالاب به گسترش حریق و آتش سوزی بسیار کمک کرده. آقای درویش، اصولا چرا این تالاب خشک شده؟
علت خشک شدن تالاب سه عامله. مهمترین عاملش اینه که حقابه طبیعی تالاب که همواره از سمت تالاب بین‌المللی چغاخور بهش سرریز می‌شد، با زدن سد بر روی اون تالاب عملا قطع شد. دومین عامل این بوده که خب ما یه خشکسالی طبیعی در منطقه داریم و حدودا 30% از میانگین بارندگی منطقه کاهش پیدا کرده. سطح سفره‌های آب زیرزمینی پایین رفته و همین باعث شده که بالانس آب در تالاب به هم بخوره. و سومین عاملش هجوم کشاورزان و بهره‌برداران به منطقه است که با استفاده از روش‌های غیرقانونی و زهکشی اراضی سعی می‌کنن که اراضی مرغوب اطراف تالاب رو خشک کنن و به مصارف کشاورزی برسونن. شما توجه کنید که در طول همین یکی دو سال ما تالاب بختگانمون، تالاب تشک، تالاب کمجان در استان فارس، تالاب پریشان، تالاب ارژن و همین تالاب گندمان از دست دادیم. دریاچه ارومیه هم تقریبا داره تبدیل به تالاب میشه به دلیلی که عمقش بسیار کم شده.
محمد درویش، پژوهشگر محیط زیست، به پرسش‌های رادیو فردا در مورد آتش‌سوزی در تالاب گندمان پاسخ میداد. و ما شنوندگان گرامی به پایان نیمه اول نزدیک میشیم. لحظاتی دیگر در نیمه دوم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب دوستان، اگر از آغاز مجله شامگاهی با ما بودید از همراهیتون سپاسگزاریم. اگر تازه به ما پیوستید به شما خوش آمد میگیم و سلام میکنیم. در این بخش جنگ فرهنگی هفته رو خواهیم داشت، همچنین تازه ترین خبرها از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران علی اکبر صالحی میگوید راه اندازی دومین تاسیسات هسته‌ای غنی‌سازی اورانیوم ایران پنهانی نبوده است. او افزود اگر این موضوع پنهانی بود، ایران آن را به آژانس بین المللی انرژی اتمی اطلاع نمی‌داد. علی اکبر صالحی همچنین گفت زمانی که وی به ریاست سازمان انرژی اتمی ایران رسید، اعلام کرد که خود را به گسترش همکاری ایران با آژانس متعهد می‌داند و در همین چارچوب راه اندازی این تأسیسات را به آژانس اطلاع داد. ایران میگوید موظف است 180 روز پیش از تزریق مواد رادیواکتیو به دستگاه‌ها این موضوع را به آژانس اطلاع دهد و وظیفه ندارد پیش از آن در مورد ساختن تأسیسات اطلاع رسانی کند. محمود احمدی نژاد کنفرانس خبری خود را در مقر سازمان ملل در نیویورک که قرار بود امروز انجام شود لغو کرد. دلیلی برای لغو این کنفرانس خبری ارائه نشده است. محمود احمدی نژاد در چند سال گذشته هر بار که در اجلاس مجمع عمومی شرکت کرده، کنفرانس خبری نیز برگزار می کرده است. لغو کنفرانس خبری امروز همزمان بود با انتشار گزارش‌های مربوط به وجود تأسیسات غنی‌سازی اعلام نشده در ایران. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه و گوردون براون نخست وزیر بریتانیا در کنفرانس مشترکی جمهوری اسلامی را به ساختن مخفیانه دومین تأسیسات هسته‌ای و نقض مقررات بین المللی متهم کردند. این سه رهبر پیش از آغاز نشست سران گروه 20 در پیتسبرگ آمریکا از ایران خواستند تا فوراً به بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه دهد از تأسیسات بازرسی کنند. باراک اوباما در سخنان خود گفت ایران در چند سال گذشته به طور پنهانی سرگرم ساختن این تأسیسات بوده است و جمهوری اسلامی باید مقررات معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را رعایت کند. اعضای کمپین مبارزه با جنایت علیه بشریت در ایران در بیانیه اعلام کردند که در اعتراض به جنایت، شکنجه، تجاوز و اعترافگیری در زندان‌های جمهوری اسلامی روز شنبه فردا تجمعی در نیویورک برگزار می‌کنند.
با سپاس از شما، بکتاش خمسه‌پور بود با تازه‌ترین خبرها. و اما نوبت می‌رسه به جنگ فرهنگی هفته، کاری شنیدنی از همکارم مهرداد سپهری.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم به تمامی زیر تأثیر خبر درگذشت یکی از چهره‌های سرشناس موسیقی سنتی ایران بود. درگذشت پرویز مشکاتیان، نوازنده به نام سنتور، آهنگساز و رهبر گروه عارف، یکی از تأثیرگذارترین گروه‌های موسیقی در 14 دهه گذشته ایران. به همین مناسبت 72 شماره از جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا در واقع ویژه‌نامه پرویز مشکاتیان خواهد بود. پرویز مشکاتیان متولد 1334 شهر نیشابور در خانواده‌ای متولد شد که موسیقی از میراث خانوادگیش بود. بنابراین طبیعی بود که از همون آغاز راه پدر و پیشینیان خودش رو در پیش بگیره. بعد از آموزش‌های اولیه در کنار پدر، تحصیلات موسیقی خودش رو در سالهای بعد از دبیرستان در دانشکده هنرهای زیبا رشته موسیقی ادامه داد. مشکاتیان در سال 1356 با رادیو همکاری خودش رو آغاز میکنه و در برنامه‌هایی که زیر نظر هوشنگ ابتهاج شاعر سرشناس ایران اداره میشه، اما به دلیل وقایع انقلاب ایران از رادیو استعفا میده. تأسیس مؤسسه چاووش حاصل این دور است. از سال 1358 تا 1367 9 سال همکاری پرثمری رو بعد از اون با محمد رضا شجریان داشت. در سالهای اول انقلاب سرودهای ملی و میهنی ساخته او با صدای محمد رضا شجریان نوید روزهای پرشوری رو برای موسیقی ایران میداد. سالهای بعدتر آثاری چون بیداد، آستان جانان، سر عشق، نوا و دستان از این همکاری 10 ساله محمد رضا شجریان و پرویز مشکاتیان به تاریخ موسیقی ایران هدیه شد که آهنگسازی و نوازندگی سنتور رو در همه این آثار پرویز مشکاتیان انجام داد.
زین کن کن خیال انگیز نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشم
اگرچه او و محمد رضا شجریان در اواسط دهه 60 خورشیدی به همکاری خود پایان دادند، اما همکاری‌های او با حسین علیزاده در گروه عارف و محمد رضا لطفی در گروه شیدا و همینطور کار با خوانندگانی چون علی جهاندار، ایرج بستامی، علیرضا افتخاری و شهرام ناظری از دورهای درخشان دیگری بود که او در موسیقی ایرانی از خود به جای نهاد. پرویز مشکاتیان در 10 سال اخیر کمتر در مجامع حاضر می‌شد و فضای دشواری که برای موسیقی ایرانی ایجاد شده او رو به افسردگی و کمکاری مفرط کشونده بود. در واقع به گفته یه دوستانش خانه نشین شده بود و سرانجام دوشنبه گذشته 30 شهریور ماه در سن 54 سالگی بر اثر ایست قلبی درگذشت. در مراسمی که در برابر تالار رودکی در تهران برگزار شد، دوستداران بسیاری برای آخرین وداع با او گرد آمدند و دوستانش درباره او سخن گفتند. محمد رضا شجریان که در تور اروپایی خودش به سر می‌بره، از شهر استکهلم پیغام فرستاد و در بخشی از این پیغام گفت: پرویز موسیقیدانی است که ذوق تصنیف سازی، مهارت گروه نوازیش، لطافت شاعرانش و تعهدش به آرمانهای مردم خاطره او را در هنر ایران زمین ماندگار خواهد کرد. حسن کسایی، بزرگترین استاد نی در قید حیات ایران هم که خود در بستر بیماری پیغام فرستاد که هر لحظه خبری میرسد از رفتن یاری و من در این میان ماندم به چه کاری؟ حسین علیزاده، موزیسین برجسته که سالیان با مشکاتیان کار کرده بود، گفت که مرگ مشکاتیان رو هرگز باور نداره. داریوش پیرنیاکان گفت مشکاتیان وضعیت موسیقی و جایگاه اون رو مناسب نمیدید و به همین دلیل مشتاقانش سالها کاری از او نشنیدند. پیرنیاکان در ادامه پرسید چرا هنرمندان ایران باید در گوشه خانه‌هایشان دق کنند و بمیرند؟ محمد رضا درویشی، پژوهشگر و نوازنده سرشناس هم گفت که مشکاتیان نمرد، بلکه به قتل رسید و نه توسط یک فرد، بلکه توسط شرایط ناجوانمردانه فرهنگی که چند نسل بر کشور ما حاکم بوده است. اما وقتی که محمد حسین ایمانی خوشخو، معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت آقای محمود احمدی نژاد، پشت تریبون رفت، حاضران با کف زدن‌های ممتد به او در واقع اجازه سخنرانی ندادند. حتی با اصرار یکی از گردانندگان برنامه که از مردم خواست سکوت کنند، اما حاضران به این شیوه اعتراض خود رو ادامه دادند.
به حرمت نجابت پرویز مشکاتیان، به حرمت نجابت و سکوت پرویز مشکاتیان، شما هم نباید سکوت کنید. احترام به همه احساسات پاک شما عزیزان و نیات امنت
در پایان این برنامه هم همایون شجریان بخشی از تصنیف قاصدک با شعر مهدی اخوان سالس و آهنگسازی پرویز مشکاتیان رو برای حضار و بدون همراهی موسیقی اجرا کرد. در ادامه این برنامه با دکتر محمود خوشنام، پژوهشگر موسیقی ساکن آلمان همراه میشیم تا درباره پرویز مشکاتیان گفتگو کنیم. آقای خوشنام،
شادروان مشکاتیان در واقع موسیقی رو نزد پدر آموخت و بعد به تهران که آمدن مصادف شد این با گشایش مرکز حفظ و اشاعه موسیقی که آقای داریوش صفوت اون رو اداره میکردن به استادی نورعلی خان برومند. در واقع در درسای موسیقی خودشون رو در واقع در مکتب نورعلی خان برومند آغاز کرد.
در واقع ردیف رو پیش نورعلی خان برومند.
ردیف رو پیش نورعلی خان برومند آموخت. البته کسان دیگری هم تلمس کرد ایشون، از جمله یوسف فروتن، سعید هرمزی، همه اینا وابستگان به مرکز حفظ و اشاعه موسیقی سنتی بودن. مسئله اساسی این است که با اینکه تمام اساتید محافظه‌کار سنتی بودند که هیچ گونه اجازه‌ای تجویزی نمی‌کردند نوآوری‌های تازه رو در موسیقی سنتی، به خصوص مرکز حفظ اصلا به خاطر حفظ سنت به وجود آمده بود. با وجود این، او و همینطور حسین علیزاده هر دوشون دست به نوآوری زدن، یعنی در واقع سنت رو شکستن و این یکی از وجوه اساسی و ممتاز در شخصیت هنری مشکاتیان به حساب میاد. برای اینکه میدونید که سنتی ها همچنان میخواستن شیوه کار نواختن رو به شیوه قاجاری حفظ بکنن، چه تار نوازا، چه سنتور نوازا و چه سازهای دیگر سنتی، و هیچ گونه تخطی و تجاوزی رو از این مردهای سنتی مجاز نمیدونستن. برای من خیلی جالبه که در یه همچین مکتبی که اساتیدی چنین محافظه‌کار و سنتی معلم بودن، مدرس بودن، کسانی مثل علیزاده و مشکاتیان سر بر میآورن.
به نظر میاد که بهترین دوران کاری آقای مشکاتیان در بعد از انقلاب صورت میگیره.
دوران انقلاب میدونید که گروه عارف رو درست کرد آقای مشکاتیان. دو گروه به وجود آمدن، گروه سنتی، یکی گروه شیدا بود، یکی گروه عارف. شیدا رو لطفی اداره میکرد و عارف رو مشکاتیان، و هر دو در خط سنت کار میکردن در آغاز. ولی به مرور انقلاب که پیش آمد، نیاز انقلاب به موسیقی برانگیزاننده، موسیقی حماسی، کمابیش آنها را هم به سوی سرودترانه های تازه کشید که خود این یک کار نوآورانه بود در موسیقی سنتی ایران، که پس از عارف ما چیزی چنین از ترانه های چنین برازنده در اختیار نداریم.
که در واقع یکی از مشهورترین سرودهای باقی مانده از اون روزها هم همین سرودایی است که این روزها خیلی شنیده میشه.
بله، اتفاقا در کنسرت اخیر آقای شجریان همراهش و عزیز رو که اسمش رزم مشترک کار مشکاتیان هست، اون رو شنیدیم، برانگیزاننده بود. همچنان بعد از 30 سال 30-40 سال بعد گروه عارف، میدونید که عارف و شیدا بعدن با همدیگه ائتلاف کردند و گروهی رو به نام چاووش به وجود آوردن، و چاووش متاسفانه نتوانست، با وجود اینکه نیروی بیشتری پیدا کرده بود، نتوانست، نمیدونم به چه دلایلی، دوام بیاره و بعد اصلا پاشیده شد.
البته گروه چاووش هم چند تا آلبوم خوب با همکاری خدای مشکاتیان بیرون دادن. بله، شجریان، مشکاتیان، لطفی.
میدونید که سنتور به طور کلی هم که عرض کردم بیشتر تا قبل از پایور به شیوه قاجاری نواخته میشد. از زمان پایور که یه شور و هیجان دیگری در سنتور نوازی دمیده شد و مشکاتیان رو به اوج رسوند.
این تفاوتی که شما ازش صحبت میکنید، فرمهای موسیقی اینها تغییر کرد یا اینکه لحن موسیقی های مشکاتیان رو شما مد نظر دارید؟
خط سیر ملودی ها در موسیقی قاجاری خیلی آرام و یک نواخت و ملال آوره. این خط سیر رو نوآوران عوض میکنن، ارتفاع اسبات رو پایین و بالا میبرن، در نتیجه یک هیجان و شور تازه به موسیقی دمیده میشه. سنتور نوازان هرچه نرمتر می نواختن بهتر بود، تور هیجان کمتر هدف سنتور نواز بود. ولی از پایور به این طرف، همونطور که عرض کردم، یک نوع سنتور نوازی اگر بشه بعد اسمش رو گذاشت رگباری به وجود آمد. درست مثل رگباری که روی سیم ها میباره، به این صورت ملودی ها ساخته میشدن، و این خب یه تحولی بود در این برکه سنتی با بازمانده از دوره قاجار که دیگه کم کم ملال آور میشد. واقعا
آیه خوشنام، بعضی از اساتید معتقدن که همین کاری که مشکاتیان با ساز با سنتور میکرد، به نوعی به ساز سنتور در ارکستراسیون موسیقی ایرانی یک تشخص تازه‌ای رو داد که پیش از این دیده نمیشد.
همینطوره، همین شیوه نواختن طبیعتاً در عمل و در کمپوزیسیون، در آفرینش مورد استفاده قرار می‌گرفت، در گذشته کمتر بود و همینطور که شما می‌فرمایید و چه شاخصی میشد برای سنتور نوازان تازه نوآور. نوآوری رو در آفرینش‌های مشکاتیان هم می‌بینیم، یعنی آهنگاری که ساخته همه با شور و هیجان ویژه‌ای عجین هست. علاوه بر توانایی در نواختن، کمال یافتگی در آفرینش، همه اینا به جای خودش محفوظ، ولی مهمترین بچی که من در شخصیت هنری مشکاتیان میبینم همین پا بیرون گذاشتن از سنت و نوآوری است. برای اینکه هنر اگر نو نشه، همش گرفتار تکرار مکررات باشه، از بین میره، بیرنگ و بیبو میشه و میپژمره. این جمله معروف علی نقیخان وزیری که میگوید هنر با نوآوری میماند، اگر نوآوری در کار نباشه، همش تکرار باشه، از بین میره.
و در نهایت شما اگر بخواید یک کار از بهترین کارهای او رو که در موسیقی سنتی ایرانی تحولی که شما در موردش صحبت میکنید رو به صورت شاخصی ایجاد کرد، شما کدوم کارها رو انتخاب میکنید؟
من همچنان شیفته چهارمضراب بیداد همایون مشکاتیان هستم، یعنی به نظر من یک قطعه ممتاز درجه یک اعلی.
شنونده یه گفتگوی من با محمود خوشنام، پژوهشگر موسیقی ایرانی بود. گفتگوی بعدی این برنامه باز هم به استاد مشکاتیان اختصاص داره و مهمان ما هم کوروش بابایی، نوازنده جوان کمانچه و از اعضای گروه عارفه که حدود یک دهه با پرویز مشکاتیان و گروه او همکاری مداوم داشته. آقای بابایی، پرسش نخست من اینه که این چه ویژگی و خصیصه‌ای بود که پرویز مشکاتیان رو در چنین جایگاهی و اهمیتی در موسیقی معاصر ما قرار میده؟
در واقع اون چه که پرویز مشکاتیان رو متمایز میکنه از دیگر موزیسین‌های همدوره خودش و حتی موزیسین‌های قبل و بعد خودش، ذوق سرشاری بود که در ملودی پردازی و آشنایی بسیار بالای ایشون با اشعار ایرانی و ادبیات کهن ایران و ادبیات معاصر خصوصا ایشون داشتن و دو شقه اصلی داشت کار ایشون. یکی نوازندگی و تبحر در خلاقیت‌هایی است که خب پیش از این استادان دیگه به اون شکل اجرا نکرده بودند، و نکته دوم در تلفیق شعر و موسیقی و ایجاد موسیقی بیکلامشون تبحر بسیار بسیار بالایی داشتند و قطعات جاودانه یا در موسیقی ایرانی به صورت بیکلام و با کلام ارائه دادند.
یکی از نکاتی که در مورد آقای مشکاتیان هست در دوران کاری ایشون این است که ایشون از شاگردان کسانی چون نورعلی خان برومند بودند یا دکتر داریوش صفوت که اینها اساتیدی هستند که بسیار از کارشناسان معتقدند که اینها موسیقی محافظه‌کار سنتی ایرانی رو بیشتر تشویق می‌کردند، ولی مشکاتیان به عنوان یک موزیسین محافظه‌کار موسیقی اصیل و ساز سنتور شناخته نشد.
البته اگر واقعیت رو بخواین ایشون به چارچوب موسیقی ایرانی و سنتی و اساتیدش پایبند بود. همونطور که میدونید آثارش رو اگه بررسی بکنید حتما روزنه‌هایی رو از ردیف موسیقی ایرانی در اغلب کاراشون شما میتونید پیدا کنید و این نشون میده که چقدر ایشون علاقه‌مند بودن به موسیقی سنتی ما و در واقع اون چیزی که استادانش بهشون منتقل کرده بودن. ولی یک روحیه شوریدگی و یک روحیه خصوصا انقلابی که در اوایل سال 57 به وجود اومد ایشون رو به نظر من، این نظر شخصی منه، ممکنه اینجوری نباشه، ایشون رو متحول کرد. یک روحیه جوانی پیوند خورد با دانش موسیقی سنتی و با یک خیزش عمومی که طبیعتاً تونست ایشون رو از اون رخوت موسیقی ایرانی یک مقداری جدا بکنه و به یک شوریدگی به خصوصی برسونه و واقعاً به یک درجه تعالی رسیده بودشون که در ارتباط با موسیقی با کلام خصوصاً در اون سالهای اول که این جریان فراگیر بود و همه رو در واقع تحت تاثیر قرار داده بود، تونستن آهنگای جاودانه‌شون رو در اون 10 سال اول انقلاب یا شاید چند سال قبل از اون و همزمان با انقلاب و بعد از اون اجرا بکنند و بسازند. و این پیوند روحیه شوریده ایشون و دانشیست که از قبل ایشون داشتن، این پیوند با هم ترکیب شده و استاد مشکاتیان رو تشکیل داده.
و این همونی است که شما ازش به نام شیوه متفاوت نوازندگی ایشون یاد کردید، یعنی همون شیوه شورانگیزی که ایشون در نواختن سنتور به کار می‌بردن؟
میشه گفت این چنینه، ولی از نظر من آقای مشکاتیان دوره‌های مختلفی در زندگی موسیقایشون داشتن. یک دوره‌شو که من مثال زدم براتون، خب روحیه پرشور و خروش در واقع انقلابی بود که در اون سال‌ها با ریتم‌های خیلی تند و ریتم‌های خیلی حماسی می‌بینیم که همراهه. در این دوره‌های بعد از اون که خب من بیشتر با اون دوره‌ها با ایشون همکار بودم، یک پختگی و به یک نوع آگاهی و بینش ایشون رسیده بود که خب یک مقداری به سکان‌های وزین موسیقی دست پیدا کرده بود و سعی می‌کرد که موسیقی رو به نوع دیگه‌ای نگاه بکنه و سنتور ایشون هم طبیعتاً نوع نوازندگیشون هم به نسبت نوع آهنگسازیشون تغییر می‌کرد.
دوره‌ای که شما آیه بابایی ازش نام می‌برید، کارهای ماندگاری که با همکاری ایشون آقای شجریان باقی مونده، اون تصنیف‌های خیلی مشهوری هست که ایشون داره، مثل
شیدایی،
بله، ایرانی به سر کن، خواب مستی، وطن و اینها که به یاد مانده در واقع از کار ایشون یا اون شیوه‌های شورانگیز نواختن. آیا این جدا شدن ایشون از شجریان، آیا این تفاوت سلیقه‌های ایشون بوده که ایشون رو جدا می‌کنه از دورانی که با آقای شجریان داشتن، یا مسائل دیگری هست که فاصله که اینها گرفتن از هم دیگه؟
سوال از خود ایشون پرسیدن. دقیقاً این سوال منو به این شکل پاسخ دادن که زمان همه چیز رو عوض میکنه. و ایشون معتقد بود که الان به این نوع موسیقی ما احتیاج داریم. یعنی جامعه به این نوع موسیقی و خوراک احتیاج داره، چون به شدت به مسائل اجتماعی هم علاقه‌مند بود. من مطمئنم که بر اساس در واقع روند اون چیزی که در جامعه اتفاق میافتاد آهنگسازی میکرد و نوازندگی میکرد.
شما 10 سال با ایشون همکار بودید و لابد تصویری و یادی هست که شما رو بیشتر به یاد استاد مشکاتیان میندازه. این تصویر یا این یاد بودی که در ذهن شما هست به عنوان همکار ایشون چه هست آقای بابایی؟
من یه جوان 18 ساله بودم وقتی وارد گروه عارف شدم. واقعا وقتی که وارد اون گروه شدم، شما ببینید که کسی که آرزوی دیدن اشخاصی رو داره که اونا رو ملاقات بکنه، وقتی همکارشون بشه چقدر میتونه استفاده ببره و چقدر بهره ببره. اون چیزی که واقعا من همیشه تو ذهنم میاد فرزانگی و بزرگی استاد بود که هر جا لب به سخن میگشود واقعا همه رو متحیر میکرد. آشنایی دقیقش گفتم به ادبیات و موسیقی و تو هم با هم به مسائل اجتماعی همیشه مرکز توجه بود.
بسیار از اساتیدی که پیکر ایشون رو تشییع میکردن، شما حضور داشتین در این جلسه، اشاره کردن که پرویز مشکاتی به مرگ طبیعی نمرد، بلکه به نوعی احساس این که زمینه موسیقی و کارش رو نمیدید او رو به شدت درون ریز کرده بود یا خانه نشین کرده بود تا زمانی که از این دنیا رفت.
یک ماجرایی رو به رشد هست در ایران و اونم کمرنگ شدن فرهنگ و هنره و متاسفانه این گریبان همه هنرمندا رو خواهد گرفت. بنا به نسبت روحیه افراد دیر و زود داره، ولی این تنوشت نهایی هنر موسیقی ایران زمینه، همونطور که در تشییع نای مشکاتیان اغلب هنرمندا بهش اشاره کردن. ولی بعضی از هنرمندا روحیه شکننده تری دارن، زودتر گوشه نشین میشن و دپرشن میگیرن، بعضیا نه و میتونن خودشون رو ادابت بکنن با محیط. آقای مشکاتیان از نظر من نخواست که نزدیک بشه به حیات دیگران، یعنی در واقع راهیو که دیگران رفت رو امتحان نکرد. خیلی از موسیقیای ما به این دپرشن الان دچار هستن، ولی ممکنه نه اثراتش واقعا تا 10 سال دیگه روی خیلیای دیگه جوابش رو پس بده. این دپرشن رو من در سالهای اخیر در ایشون میدیدم، واقعا غم زده بود و واقعا ناراحت بود از وضع موجود. این خوب نیست. الان استاد پایور رو که من با ایشون هم نزدیک 12 سال همکاری داشتم، یه چیز نزدیک به 9 یا 10 سال ایشون روی تخت خوابیدن، یعنی یکی از بزرگترین اساتید موسیقی ایرانی که در قید حیات و واقعا بیشترین کتاب‌ها رو برای موسیقی ایرانی نوشته و افتخار موسیقی ایرانه، الان رو تخت تو خونشه و حتی یک نظافتکار نداره که به این برسه رسیدگی بکنه و کسی اصلا خبر نداره ازش. ولی مطمئنم به محض اینکه ایشون این دنیا رو رها بکنن، همه مطبوعات و همه رسانه‌ها اسم پایور دوباره تجلی پیدا می‌کنه و این واقعا صحیح نیست. از نظر من بایستی که بیشتر توجه بشه. حالا کسانی که دلسوز ترن این توجه رو بیشتر بکنن، اگر از داخل ایران، اگر از خارج، فرق نمی‌کنه. به هر حال این توجه رو همه هنرمندا نیاز دارن.
شنونده یک گفتگوی من بودید با کوروش بابایی، نوازنده کمانچه و از اعضای پیشین گروه عارف. لحظه شنونده 72 شماره از جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا بودید و من مرتاد سپهری. این برنامه رو همینجا به پایان میبریم تا هفته بعد.
خب دوستان، به پایان این مجله شامگاهی میرسیم. مثل همیشه از همراهیتون سپاسگزاریم. جمعه شب خوشی براتون آرزو میکنیم و یادآوری میکنم که همکارم بکتاش خمسه‌پور رأس ساعت 20:08 شب با شما خواهد بود با تازه‌ترین خبرها. جمعه شب خوشی براتون آرزو میکنیم. سالم و سربلند باشید. خدا نگهدار یکایک شما عزیزان باد و شب خوش.